بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء واستصلح بقدرتك ما فسد مني. السلام علیکم. فراز دیگر از دعای نورانی مکارم الاخلاق. در این فراز به خداوند سبحان عرض می کنیم که با قدرت و توانایی خودت اون چه از من فاسد شده را اصلاح بفرما. برای توضیح این فراز چند نکته باید مورد توجه قرار بگیرد. نکته اول، این صلاح و فساد به چه معناست؟ نکته دوم، صلاح و فساد انسان به چیست؟ نکته سوم این است که دعا چه نقشی در اصلاح مفاسد انسان دارد؟ و نکته چهارم این است که غیر از دعا کار دیگری هم انسان باید برای اصلاح خودش انجام بده یا نه؟ اما مطلب اول، معنای صلاح و فساد. لغویون که این کلمه صلاح رو معنا میکنن میگن ضد الفساد، گویا انقدر روشن هست ضدیت صلاح و فساد که دیگه توضیح بیشتری ندیدم بدن. برای توضیح بیشتر می توان گفت که صلاح یه چیزی معنای نزدیک به سلامتی داره. هر چیزی اگر سالم بود این صالح است، و اگر سالم نبود، معیوب بود، نامتعادل بود، اون گونه که باید باشد نبود، این میگویند فاسد هست. میوه فاسد یعنی اون گونه که باید باشد نیست. حالا صلاح و فساد انسان هم به معنای صحت و سلامتی و متعادل بودن حالات درونی و بیرونی انسان هست. صلاح اخلاقی، صلاح عملی یا فساد اخلاقی، فساد عملی، مفاسد اخلاقی، مفاسد عملی، مفاسد روحی، مفاسد اجتماعی، اینها یعنی اون گونه که باید باشد نیست. ترجمه به تباهی هم می شود فساد. به هر حال در این جمله، به هر حال ما از خدا اینو می خواهیم، خدای منو به خودم واگذار نکن و مفاسد اخلاقی و روحی و روانی مرا اصلاح کن. اینجوری عرض میکنیم به خدا. حالا ببینیم این دعا چه نقشی در اصلاح انسان دارد. بی تردید دعا در اصلاح مفاسد روحی و جسمی انسان مؤثره. یه روایتی از امیرالمومنین علیه السلام هست که میفرماید ولو ان الناس حين تنزل بهم النقم و تزول عنهم النعم، اگر مردم هنگامی که بلایی بر آنها فرود میاد و نعمتهایی از آنها زائل میشود، فزعوا الى ربهم به صدق نیاتهم و ولهن من قلوبهم، با نیت صادق و راستین و از صمیم قلب به خدا پناه ببرند. لرد علیهم کل شارد و اصلح لهم کل فاسد، نعمتهای از دست رفته رو خدا به اونها باز میگرداند و اصلاح میکند همه فسادهای اونها رو، سامان میدهد اون تباهی ها رو. یعنی اگر انسان واقعا و از صمیم قلب ملتجی به خدا بشود، این یکی از راه‌های اصلاح مفاسد است. حالا کار دیگه هم در این کار باید در کنار دعا باید بکند یا نه، انشاءالله در جلسه بعد. صلواتی خط بفرمایید. بحث در خمس زمینی بود که شخص کافر از کافر ذمی البته از مسلمان میخره، آیا خمس داره یا نه؟ عرض کردیم که امام میفرمایند در تحریر و در جای دیگه هم میفرمایند که این زمین خمس داره. خمس هم متعلق به خود زمین هست، یعنی باید یک پنجم زمین رو، حالا یا قیمتش رو یا خود زمین رو بده و اگرم نداد به زور ازش میگیرن. مشهور میان متأخرین هم همین فتواست. در جلسات گذشته عبارات جمعی از فقها رو عرض کردیم، حالا در این جلسه میخواییم جمع‌بندی این نظرها رو عرض کنیم خدمتتون و نظریه نهایی رو ببینیم میتوانیم بپذیریم که آیا زمینی که کافر ذمی از مسلمان میخرد خمس دارد یا نه. به نظر میرسه که مشکل است پذیرفتن این نظریه که بگیم کافر ذمی از مسلمان میخره، مشکل پذیرفتن این نظریه که بگیم خمس به همین معنای معهود داره. اگر بخوایم قائل بشیم یه معنای دیگری هستش که حالا ضمن عرایضی که خواهیم کرد توضیح خواهم داد. این که بگیم بله چرا عرض کردم یا خودش یا قیمتش بده. در اینجا برای اینکه به جمع‌بندی برسیم به چند نکته باید، به دو نکته اصلی هستش که باید توجه کرد. نکته اول این است که آیا اجماع و یا شهرتی در این مسئله وجود دارد یا نه، که اگر اجماع یا شهرت قدمایی البته وجود داشته باشه بر این که خمس دارد زمین، اینجا مشکل است فتوا دادن بر خلاف این. این یه مسئله است که ظاهرا حضرت امام و دیگران هم که آمدن فتوا دادن در نظرشون این بوده که حداقل یه شهرت قدمایی در این رابطه وجود داره. اولین نکته این است که اینو یه بررسی بکنیم ببینیم چنین شهرتی وجود داره یا وجود نداره. بعد از فارغ شدن از پاسخ به این سوال باید دید که تنها روایتی که دلالت بر این معنا می کند آیا قابل قبول است که این روایت دلالت بر این معنا داره یا نه. اما مطلب اول، آیا ما اجماعی یا شهرتی داریم بر این که اگر زمینی را ذمی کافر ذمی از مسلمان خرید اینجا خمسش برش واجبه؟ آیا داریم یه همچین اجماعی؟ صاحب قنیه ادعای اجماع کرده در کتاب قنیه که در این جوامع از این جوامع الفقهیه نقل شده، کتاب قنیه صفحه 507 خدمتتون عرض کنم که اینجوری داره: فی المال الذی لم یتمیز حلاله من حرامه و فی الارض الذی یبتاعه الذمی. بله اینجا در مال دو جایی هم خمس، دو مورد دیگه هم خمس داره، یکی مال مخلوط به حرام، یکی هم زمینی که ذمی میخرد از مسلمان به دلیل اجماع. به دلیلش هم دلیل اجماع هستش، این اجماع کرده و ظاهرش هم اینه که اجماع در این همطور که در مال حلال مخلوط به حرام خمس هست، در این زمین هم، در خود این زمین هم خمس هست، یعنی هم خمس معروف. خب شیخ هم در خلاف یه ادعای اجماعی کرده که حالا در اون ادعای اجماع شیخ یه حرفی هست خدمتون عرض خواهیم کرد. عده از علما مثل منتها تذکره، علامه در منتها و در تذکره، همونطور که قبلا هم عرض کردیم متن تذکره رو نقل کردیم، نسبت داده به علما، اینا اجمع، اینها گفتن علمای ما، همه علمای شیعه قائل هستن که زمینی که خدمتتون عرض کنم که کافر ذمی از مسلمان میخره این خمس داره. خب بنابراین اگر ما باشیم و این عبارات، ممکنه کسی استظهار کند همونطوری که استظهار شده اجماعی است. حالا اجماع هم نباشه، لاغت شهرت قدمایی وجود داره. ولی اگر یک قدری بررسی کنیم میبینیم که نه اجماعی در اینجا حداقل ثابت هست نه شهرت قدمایی. چرا؟ به چه دلیل اجماعی در اینجا نیست؟ اگر اجماعی باشه یا شهرتی باشه، ولی یه مطلب دیگه ای هستش که حالا توضیح خواهم داد. چون شیخ طوسی که ادعای اجماع کرده در خلاف، در سه جا، در سه تا کتابش شیخ طوسی این مطلب رو مطرح کرده که زمینی که ذمی از مسلمان میخرد خمس داره. یکی در کتاب نهایه است، یکی در کتاب مبسوط و یکی در کتاب خلاف. اون عبارت خلافش به گونه ایست که ما میتوانیم بگیم اصلا این منظورشون از اجماعی که ادعا میکند این نیستش که آقایون فهمیدن. عبارت خلاف رو شما نگاه کنید اینجور هستش، اگر مراجعه کنید به خلاف جلد یک صفحه 300، قبلا هم خوندیم، حالا برای اینکه توضیح بیشتری بدیم و مطابق با مبنای خودمون این رو معنا کنیم دوره میخونیم. میفرماید که ازشتر از ذمی ارزن عشریتن وجب علیه فی حل خمس. اگر شخص کافر ذمی زمین عشریه، یعنی زمینی که یک دهمش رو میگیرن زکات باید بدن، این خمسش واجبه. و بهی قال ابو یوسف فانه قال علیه عشران، علیه فیها عشران، در این زمین دو تا عشر هست. یعنی چی؟ یعنی خمس، درسته؟ خب از این عبارت ما چی استفاده میکنیم؟ آمدن گفتن، حتی اون آقایون هم که گفتن اون دو تا عبارت ایشون این است که ظاهرش این که در زمین هست نهایو، مثل آقای سبحانی گفتن این عبارت معلوم میشه که عبائد زمینه. چرا؟ از کجای این عبارت در میاد که شیخ طوسی میخواد؟ چون میگه بهی قال ابو یوسف، چون ابو یوسف در زمین نمیگه خمس نیست، در عبائدش زمین عبائدش هست. چی هست؟ میگه دو اش خمس هست. اونای دیگه میگن، اون سایر عامه میگن اشته، ایشون میگه میگه دو پنج، دو دهمه، یعنی یه پنجمه، یعنی بیشتر میخواد بگه. توجه کردی؟ این که میگوید ابو یوسف با ما هماهنگ است، یکیست. خب در صورتی یکی خواهد بود که چی باشه؟ خمس معمولی نیست، یعنی اون خمسی که سهم سادات و سهم امام داره، این که سایر فقها گفتن این نیست، در جای دیگه گفتن، یعنی فقهای شیعه دارن میگن این نیست. میخواد بگه شیخ طوسی میگه که خمس به عوائد زمین تعلق میگیره. خمس به عوائد زمین تعلق میگیره یعنی چی؟ یعنی همون عشر چیه؟ همون چیزی که دیگران اهل سنت میگن که اونجا زمین عشریه است، مثل مالیات ضریب است. بنابراین شیخ طوسی قائل به چی نیست؟ قائل به این که خمس زمین باشه نیست. خب ضریب بشه، بسید ضریب اون رو میگه مثلا دیه دهم ده میگه یه پنجم، درست درسته؟ خب عشریه یک دهم هست، بعد میشه دو دهم، وقتی شد میشه خمس دیگه. به چه دلیل؟ چه دلیل؟ میگه اجماع، میفرماد اجماع اجماعی هستش که این هست، هم اجماعی است هم شیخ میگه روایت هم داریم. روایتی که داریم اون روایتی است که همین حالا بعداً میخونیم. یعنی اون روایت رو هم برای معنا کرده شیخ طوسی، گفته روایتی که صحیح ابی عبیده حذا رو هم برای معنا کرده، یعنی گفته که روایت هم میخواد بگه که خمس عشر تبدیل به خمس میشود. توجه کردید؟ و این خمس، خمس بر عوائده، یعنی خمس مورد بحث ما نیست. بنابراین شیخ طوسی در اینجا میخواهد بفرماید که اینجا خمس مورد بحث ما در اینجا نیست. اگر شیخ طوسی اینجا اینجوری از عبارتش فهمی بشه که حتی آقایونم که میگن در اینجا موافق نیستن با نظریه ما، همین رو در مورد شیخ طوسی گفتن، سایر عبارتش هم به حمله بر این معنا میکنیم. یعنی اون عبارت مبسوط رو هم که در عبارت مبسوط هم گفته خدمتتون عرض کنم که این خمس باید بده، اون خمس رو معنا همین جور معنا میکنیم. در عبارت خدمتتون عرض کنم نهایم خمس رو همین جور معنا میکنیم. در عبارت شیخ طوسی هم همین جور معنا میکنیم. چرا؟ چون شیخ طوسی هم در شیخ مفید هم همینجوری گفته از ذمی از اشترا من المسلم عرض فعلیه فیال خمس، گفته شیخ مفید اینجوری گفته، گفته این خمس درش هست. اینجا هم عبارت شیخ مفید هم، شیخ طوسی هم همینه، در نهایه هم همینه، در مبسوط هم همینه، در اینجا هم در خلاف هم همینه. چیزی هست یه توضیح بیشتری هم داریم که وبهی آقال ابو یوسف. بنابراین ظاهر کلام شیخ در اینجا و در مبسوط و در نهایه و همچنین خدمتتون عرض کنم که شیخ مفید، که اینها از قدما هستن، اینها این است که اگر اجماعی هم باشه، اون اجماعی که اینها اجماع میکنن رو اون معناست، یعنی همون معنایی که مالیات هست که به زور ضریبه میشه، یک پنجم، یک پنجم به این معنی، یعنی دو دهم، یعنی دو دهم. بنابراین اولا یا باید بگیم که، یا باید بگوییم که قطعا این به این معناست، یا حداقل شک داریم. اگر حداقلش این است که بگیم ثابت نیست خمس به این معنا در عبارت قدما، یعنی حداقلش این میشود. اگر هم ما این را از ما نپذیرید، ما که میگیم عبارت ظاهر در اینه، اگر هم نپذیرید میگیم حداقل میگوییم ثابت نیست که قدمای اصحاب چیه آمدن خمس زمین رو گفتن. اگر هم ثابت بشود اجماعی میگیم این قدمای اصحاب آمدن چیه اون دو دهم مالیات رو گفتن، که همون مالیاتی است که بر زمین مزروعی بسته میشود. در واقع مسلمان ها باید زمین زکات بدن، همون مقدار رو هم به عنوان مالیات چی میگن؟ مالیات دولت از ذمی میگیرن. خیلی هم صاف میشه قضیه. بنابراین به نظر ما اجماعی یا شهرت قدمایی بر این که خمس ارز گرفته میشود، همین خمس معروف گرفته میشود، حداقل ثابت نیستش. حداقلش به نظر ما که عبارت ظاهر عبارت این است که این همین معنایی که عرض میکنیم. حالا برفرض هم شما نپذیرید، ما میگیم حداقل شه ثابت نیستش. بنابراین ما میتوانیم برخلاف نظریه مشهور یا مجمع علیه که آقایون مدعی هستن میتونیم نظری بدیم. ما باید ببینیم روایت چی میگه. بنابراین مطلب اول ما این است که اجماعی شهرت قدمایی بر این معنا قائم نشده که زمینی که ذمی
از مسلمان خرید خمس دارد. خمس این معنای معروف دارد. این از این اگر هم باشه مالیات هست که اون دیگه وظیفه دولت هستش، چیز دیگه میشه قضیه. خب حالا میایم ببینیم تنها روایتی که در اینجا داریم اینجا چه معنایی داره. بله بله، مطلب دوم. تنها روایتی که داریم، روایت رو ملاحظه کنید تا معنا کنیم. روایت همون صفحه 505، این تنها روایته که قبلا هم خوندیم. حالا دوباره نگاه کنید، میخوایم ببینیم که این روایت رو چجوری معنا میکنیم. آیا از این روایت خمس زمین میفهمیم یا همون دو عشری رو که اهل سنت میگوین که میشود خمس، از این روایت اون رو میفهمیم کدوماش هست؟ پیدا کردید روایتون؟ 12589. ایما زمین اشترا من مسلم ارزن فان علیه الخمس. خب این فان علیه الخمس بر او خمس است، آیا خمس زمین هست یا خمس عوائد هست که همون میشود چی؟ دو عشر مالیات که شیخ طوسی گفتن و گفتن به بی قال ابو یوسف. دو تا نظر اینجا هست، یکی نظر حضرت امام، یکی نظری است که دیگران دادن. در حضرت امام و اونایی که گفتن مشهور متأخرین آمدن گفتن که فإن علیه الخمس یعنی خمس زمین، این عبارت فإن علیه الخمس یعنی خمس زمین. اما در این چند تا از فقها اشکال کردن که به نظر میرسه حالا اشکال اونها اگر بالجمله قابل قبول نباشه، فالجمله قابل قبول هست. حالا استدلال مخالفین رو عرض میکنیم. کسانی که مخالف با این نظریه بودن، یکی صاحب معالم هست، یکی صاحب حدائق هست از گذشتگان، و خدمتتون عرض کنم که مرحوم شهید صدر هست از معاصرین، آقای سیستانی هم از معاصرین در این مسئله توقف کردن، هم مرحوم شهید صدر هم ایشون گفتن معلوم نیست چه همچین خمسی واجب باشه. حالا اشکالی که آقایون دارن، این اشکال رو ببینیم اشکالی که صاحب معالم، صاحب حدائق یا کسانی که توقف کردن در این مسئله چی هست، آیا جوابی می شود داد یا نه. چند تا اشکال کردن. اولین اشکال، اشکال صاحب حدائق هست. صاحب حدائق به نقل از صاحب معالم در کتاب منتقا، ایشون اینطوری فرمودن، گفتن مفاد هذا الحدیث موافق مع ما ذهب الیه المالک من مذاهب العامه. فرمودن که این حدیث موافق با اهل سنته. فیحتمل ارادته من هذا الحدیث، ممکن است که همین معنا رو اراده کرده باشن از این حدیث، اما موافقتن علیه او تقیتن، یا واقعا امام هم نظرش همین بوده، یعنی امام باقر علیه السلام هم نظرش این بوده که ضریبه واجبه، حالا اهل سنت گفتن ما هم همینه میگیم، یعنی زکات از این زمین زراعی چیه؟ بعد مسلمان ها زکات واجبه، بر اونها مالیات واجبه، مالیات میگه، یک پنجم رو مالیات میگیره، دو دهم رو مالیات میگیره. خدمتتون عرض کنم، یا تقیتن یا رأی ما همین بوده که ما میشه موافق، یا تقیتن صادر شده، و با این احتمال ما دیگه نمیتونیم توسکی به حدیث بکنیم. میفرماید حداقل صاحب حدائق گفته، صاحب حدائق از نقد کرده و قبولم کرده این رو، گفتن که این حدیث چون احتمال داره چی باشه؟ احتمال داره یا واقعا موافق با عامه باشه، یعنی رأی ما هم همین باشه، یعنی حکم خدا همین باشه، یا اینکه تقیتا صادر شده باشه. وقتی ما یه چنین احتمالی میدیم دیگه نمیتونیم به این سمی بگیم خمس معمولی واجب هست، دیگه ما نمیتونیم توسل کنیم. جواب دادن آی خویی، جواب آی خویی رو قبلا خوندیم، الان هم عرض میکنیم، اشاره میکنیم. آی خویی گفتن مالک که فتوای مالکی بنا است که این فتوا رو داده 20 ساله بوده موقعی که امام باقر از دنیا رفته، بنابراین هنوز به جوری نبوده که فتوای مشهور شده باشه بوده شما فتوا داشته باشه امام تقیتاً بخواد این چیز رو بکنه، این فتوا رو بده از ایشون صادر بشه. این حرف خب درسته که علاوه بر این که یه مطلب دیگه هم گفتن که تقیه در جایی است که تعارض وجود داشت، وقتی تعارضی وجود نداره اینجا نمیتونیم ما حمله بر تقیه بکنیم. اشکالی که به این فرمایش شده این است که قبل از مالک هم همین مطلب بوده. حالا از کجا معلوم میشه؟ از مباحثی که بعداً عرض میکنیم معلوم میشود که این مالک تنها کسی نیستش که چنین فتوایی رو داده باشه، قبل از مالک هم همین بوده. البته این چون موافقه با عامه است ما نمیتونیم بگیم حمله بر تقیه میکنیم به ضرس قاطع، ولی کن احتمالی که همطور که آقای منتظری هم در کتاب زکاتش گفته، ایشون هم از در کتاب زکاتش آقای منتظری هم قائل به چیز نیست، قائل به خمس این چیز نیست، خمس این زمین نیستش، اونجا ایشون هم توقف کرده. خدمتتون عرض کنم که ما لااقل احتمال میتونیم بدیم، یعنی احتمال تقیه بودن رو نمیتونیم رد کنیم چون هماهنگ با مالک است. در روایت دیگه هم نیومده، در روایتی هم که گفته خمس 5 تا هستش نیومده، احتمال این که تقیتاً بوده احتمالش رو نمیتونیم رد کنیم. به همین جهت ممکنه با این احتمال روایت چی از ظهور بندازیم. این یه اشکال. حالا عرض کردم این قرینه‌شو در ادامه بحث میاریم، یه قرائن داریم که بعداً میاریم، این رو در ادامه بحث معلوم میشه. این یه اشکال. اشکال دومی که به این استدلال و این روایت شده این است که ما روایاتی داشتیم، ظاهراً این حرف مال حاج آقایزای همدانی باشه چون قبلاً هم همین مطلب رو گفته بودن، روایت حصر خمس ما مکرر داشتیم، خمس در 5 تا چیز هستش، در اونجا خمس زمینی که ذمی از مسلمان میخره نیست، چون گفتن ظاهر هست این است که هست حقیقی است و معلوم میشود که دیگه چیز دیگه نیست، وقتی نیست خب اینجا بنابراین زمین ارز ارزی هم که ذمی از مسلمان میخرد بنابراین خمس نداری، هم یه قرینه میشود اشکال دو. ولی اینم باز میشه جواب داد که این هست اضافی است، قبلا هم گفتیم چون در ارباح مکاسب هم اونجا نیومده اما قائل شدیم، خمس مال مخلوط به حرام هم در اونجا نیومده ما قائل شدیم، بنابراین این هم این اشکال خیلی اشکال قویی نیست. اشکال سومی که شده این است که اصلا ما قبول نداریم که این صحیح ظهور حد صحیح حضا ظهور در چی داره؟ ظهور در عوائد داره، یعنی اون چیزی که ببخشید ظهور در زمین داره، عکسش عکس گفتم، صحیح حضا ظهور دارد در اون چه که مشهور میگویند. اینجوری است. چرا؟ عبارت رو نگاه کنید، عبارت میگه که ایما زمین اشترا من مسلم ارزن فان علیه الخمس. این علیه الخمس اینجا از کجاش می شود در آورد که ظهور دارد در اینکه خمس زمین داشته باشه؟ 2 وجه برای اینکه خمس زمین باشه ذکر کردن، هر دو وجهش قابل خدش است. وجه اول این است که اگر ما بخوایم بگیم که خمس به عوائد می خوره یه معونه زائد است، اگر گفتیم خمس به زمین می خوره علیه الخمس این میشه خب دیگه معونه ای نداره، یه چیزی باز به عبارت علی اگه گفتیم به عوائد میخوره باز بگیم به عوائد عرض میخوره، یعنی چیزی باید در اینجا در کلام اضافه کنیم. بله بله احسن تو. این ترکیب اصلا با هر دوتاش میخوره. فاین علیه الخمس، علیه الخمس یعنی خمس عوائد چه بده؟ خمس علیه الخمس یعنی چی؟ یعنی خمس زمین بده. هر با هر دوتاش میخوره. این که بخوایی یکیش رو اثبات کنید این نیاز به دلیل داره. و هیچ کدوم نیستش. یه بچه دیگه در استظهار گفته شده و اون که انصراف دارد به خمس معهود، یعنی میگه فاین علیه الخمس، چون در خمس در روایات اهل بیت منصرف میشود به همون خمسی که نصفش سهم امام، نصفش سهم چیز است. اگه میخواد به اون خمس مالیاتی باشه که خمس زکاتی باشه، باز یه قرینه اضافه بیارن که به چی دلالت کند که این خمس خمسی است که ما مقصودمون چیز دیگه است. اینو چجور میتونی جواب داد؟ اینو چجور میتونی جواب بدی اینو؟ جوابی که از این سوال میشه داد این است که از این اشکال میشه داد، این استظهار، البته اشکال استظهار، استظهار کنیم اینجوری استظهار شد دیگه، بگیم که این خمس که میگه علیه الخمس یعنی همه خمسی که بین متشرعه هستش، خمس متشرعه یعنی همه خمسی که نسبش سهم امام، نسبش سهم سادات دیگه، یعنی این جوابی که از این استظهار میشه داد، از این استدلال میشه داد این است که خمس معهود در جایی است که غنیمت باشه، در جایی است که فایده باشه. این چه فایده ای هست؟ اونجا میگه هر چی هر همه روایت خمس میگفتش که چی؟ بله غنیمت علمو ان یا حالا میگه علما غنمتم دلالت میکنه سایر همه این خمسا رو میگیره، یا باز میگیم که در کنار غنمتم مثل ما میگیم فایده و این چیزا میگیره. اما چه فایده ایه؟ این که بدبخت رفته چیکار کرده؟ زمین رو خریده. زمینی که خریده چه فایده ای کرده؟ اومده میگه حالا یه چیزی هم باس بده، یه پنجمش هم باس بدی. از این فایده ای کرده یه پنجمش این فایده نکرده. اینجا فایده ای در کنه. رفته زمین خریده. بنابراین این خمس معهود اگر خمس معهود باشه، خمس معهود به فایده و به غنیمت میخوره. بنابراین این استظهار هم قابل قبول نیست. خب. بنابراین ما دلیلی نتیجه چی میشه؟ نتیجه این جواب استدلال ها جوابشون چیه؟ اینه که ما واقعا نمیتونیم استظهار کنیم از این روایت که واقعا اینجا خمس معهود هست. حداقلش اینه، حداقلش این است که این علیه الخمس هم میشود خمس زمین باشد، حداقلش هم میشود خمس چی باشه؟ عوائد باشه، یعنی هم باشه مالیات باشه. در اینجا آقای آصف محمود شاهرودی اینجا به نظر ما بحث را بهتر از دیگران مطرح کرده در کتاب خمسشون. چند تا قرینه میارن برای این که خدمتتون عرض کنم که اینجا خمس خمس معهود نیست، بلکه عوائد است و این یک پنجم همون مالیات و ضریبه است که عوض زکات از چی میگیرن؟ از ذمه میگه. بله دیگه، دو برابر یعنی یه پنجم میگیرن و به عنوان چی میگیرن؟ به عنوان مالیات میگیرن، خراج میگیرن. یه دهم اینجا دو دهم میگیرن از مسلمان، از زمینی که چیز هست یک دهم میگیرن، از کافر عوایدی داشت دو دهمشو میگیرن. یعنی اگر گندم کاش، جو کاش، سایر غلات رو به عمل آورد خمسشو میگیرن، به عنوان مالیات هم هستش، به عنوان ضریبه. چیشون چند تا قرینه میارن که حالا بعضی از این قرائن چه مقداری ضعیفه ولی کن یه قرینه قوی هم توش داره. شون میگن یه قرینه، یکی نفس تعبیر به شرای عرض، میگه اگر زمین، خود این که میگه تعبیر میکنه خریدن زمین، اگر زمین را خرید، خود این ظهور داره عرض زراعیه. میگه رفت زمین خرید، زمین خرید، اگه بخواد بگه مخصوصا در اصطلاح قدیم که میگفتن این صاحب ملک هست، صاحب ملکه یعنی چی؟ یعنی زمین و باغ و راغ داره. این ایشون میفرمایند که نفس و تعبیر به شراع الارض از ظاهر فیراد ارض زراعیه ولت یخ از اون حاصله ها، اون چیزی که از حاصلش گرفته، از عوایدش گرفته می شود. و این تعبیر در زوایات زکات و خراج خیلی زیاد هستش. ایشون می فرمند که الا مایز هرم مراجعت حاضر لسان فی روایات زکات بل خراج بل جزیه. شما میگید ارز جزیه، ارز زکات، اینها که تعبیر میکنن، از اونجا اگه مراجعه کنید که میفرمایید در فرهنگ روایات میگن ارزی خرید یعنی ارز مزروعی خرید. شیخ هم همین رو فهمیده، اونو میگن رفت خونه خرید، ولی ظهور داره، یعنی احتمال قرینه است، یعنی میخواد بگه قطعا که میخواد بگه این نی نداره دیگه، نداره روی چیز نداره، نداره اصلا زمین برای اصلا زمین بایر خرید، اصلا هیچی نداره، فقط مزروعی میشه. و یک قرینه این که معهودیت العمل الفقها و حکام المسلمین به ذلك. میگه شما برید به تاریخ مراجعه کنید میبینید که اصلا خلفا از زمان عمر همین کارو میکردن و از زمین هایی رو که در اختیار ذمی ها قرار میدادن اینها می اومدن یه دهم می گرفتن و فتوای مالک هم در دنبال همین عمل عمر و امثال اونها هستش که خلفا هستش که از زمینی که از مسلمان ها زکات می گرفتن از کافرها اگر زمین رو می خریدن مالیات می گرفتن یه دهم رو. و یکی هم می فرمند یه قرینش هم معهودیت فتوا المذاهب. یکی هم که در مذاهب اهل سنت این معهود بوده که عشت گرفتن یا عشت تبدیل به عشرین شدن یا امثال اونها، اختلاف در شکلش هستش، در اصلش اختلاف نیست. ایشون میفرمایند که در مقدارش خلاف هست، در اصلش چیه خلاف نیستش، که اختلاف نیست که آمدن فتوا دادن بر این که عشت. چرا عشتن یعنی چی؟ یعنی چی؟ آه چون اونا خمس ندارن دیگه، اینجا خمس ندارن، اونا اصلا خمس ندارن، خمسی که ما داریم اصلا ندارن اونا. بله بله بله. خب حالا ما داریم قرینه میگیم دیگه، قرینه میگیم اینا قرینه هستش که مقصود همینه، حالا یا تقییتن بوده یا همطور که صاحبه یا موافقتن بوده. تقییتن یعنی که خمس، یعنی همون عشتن، همه عشرا. حالا یکم اینه، یکم اهم اینا. حالا قرائن قلی به قبلیش به نظر من خیلی قرائن قوی نیست، این دو سه تا قرینه قبلا میگو خیلی قوی نیست، ولی یه قرینه ای دارن که ما روایاتی داریم که این همین تعبیر توش هست، همین روایاتی که بهتون دادیم. این روایات مطالعه کنید انشالله در جلسه بعد، یه روایاتی مقدار مشکل معنا کردن، به همین جهت گفتم متن روایت هم بهتون بدن، این روایات مطالعه کنید، خصوصا نه اون زیلشو، از اونجا که میگه ارعیت قلت لعبی عبدالله ارعیت ما یأخذها اولا، آره من هذا الخمس، این را از اینجا مطالعه کنی که مربوط به این بحث ما میشه و این نکته خیلی جالبی هستش که میشود ازش استنباط کرد که اون نتیجه نهایی را از این با این قرینه میشود به دست آورد. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.